ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فردا است که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. ثانیه هایی است که در ایران وارد دوشنبه بامداد سوم مهر ماه 1396 خورشیدی شده این نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. با حدود یک ساعت مجله خبری همراهی کنید ما رو. در ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد هم به گزارش‌های خبری میپردازیم. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق روز یکشنبه تاکید کرد همه پرسی بر اساس برنامه از پیش تعیین شده در روز دوشنبه برگزار خواهد شد. در کنفرانسی خبری که روز یکشنبه در اربیل برگزار شد، آقای بارزانی تاکید کرد که با وجود آنکه این همه پرسی گام نخست در یک مسیر مذاکره طولانی برای استقلال است، همکاری و شراکت اقلیم خودگردان با دولت مرکزی عراق به پایان خود رسیده است. بر پایه گزارش اسوسییتد پرس، همزمان با اظهارات مسعود بارزانی، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که همه پرسی اقلیم برخلاف قانون اساسی است و تاکید کرد که بغداد تمهیدات لازم را برای حفظ یکپارچگی عراق به کار خواهد بست. دولت مرکزی عراق و آمریکا و همچنین سازمان ملل متحد با برگزاری همه پرسی استقلال کردستان مخالفت کردند و هشدار دادند که میتواند بی‌ثباتی در منطقه را به دنبال داشته باشد. در خبر دیگر، در اروپا بر پایه گزارش‌ها حزب اتحاد دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل در انتخابات پارلمانی آلمان شامگاه یکشنبه با کسب 33% از صندوق‌های رأی‌گیری پیروز این انتخابات اعلام شد. بر پایه خبرگزاری آلمان، حزب سوسیال دموکرات نزدیک به 21% و حزب راستگرای AfD در حدود 13% از آرای صندوق‌ها را به دست آورد. آنگلا مرکل شامگاه یکشنبه در سخنرانی پیروزی حزبش گفت با وجود پیروزی باید تلاش کرد تا کسانی که رأی خود را به حزب راستگرای AfD دادند به حزب اتحاد دموکرات مسیحی بازگردند. خانم مرکل همچنین به اهمیت حفظ اتحادیه اروپا تأکید کرد و از سیاست‌های دولت خود در ارتباط با پناهجویان نیز دفاع کرد. مارتین شولتز رهبر حزب سوسیال دموکرات نیز نتیجه انتخابات را تلخ نامید و تصریح کرد که باید با تمام امکانات با حزب راستگرای AfD مبارزه کرد. در ایران، سپاه پاسداران روز یکشنبه سامانه دفاع موشکی S-300 روسی را برای نخستین بار در میدان بهارستان تهران به نمایش گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس، در این نمایش عمومی در نزدیکی ساختمان مجلس چند نوع موشک دیگر از جمله موشک‌های بالستیک نیز به نمایش گذاشته شده بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس علت این نمایش این سلاح‌ها را در واقع آماده شدن برای 37مین سال روز جنگ ایران و عراق ذکر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته میلادی فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن کسانی که در برنامه موشکی بالستیک ایران دست دارند یا با آنها داد و ستد بکنند به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد. در خبر دیگر، شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه اعلام کرد مرزهای هوایی با اقلیم کردستان عراق مسدود شده است. کیوان خسروی در واقع سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جلسه فوق‌العاده این شورا در صبح یکشنبه گفت تمامی پروازهای ایران به مقصد سلیمانیه و اربیل و همچنین تمامی پروازهای عبوری از فضای ایران از مبدأ اقلیم کردستان متوقف شده است. آقای خسروی علت صدور این دستور را مؤثر واقع نشدن تلاش‌های سیاسی برای لغو همه‌پرسی و همچنین درخواست دولت مرکزی عراق ذکر کرد. در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت با تصمیم اقلیم کردستان عراق مبنی بر برگزاری همه پرسی استقلال مخالفت کرده و به برخی از مجازات‌های اقتصادی سیاسی تهدید کرده بودند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر مجله نیمه شب. انتخابات پارلمانی آلمان به پایان رسید و حزب آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور پیشتاز این انتخابات شد. ادامه تنش‌ها در آستانه همه پرسی اقلیم کردستان عراق. ایران مرزهایش را با اقلیم کردستان عراق بست. آزمایش‌های موشکی جدید ایران با واکنش تند اسرائیل روبرو شد. علی مطهری از بازداشت چند فرمانده سپاه به اتهام فساد مالی خبر داد.
یعنی این نشون میده که بحث فعالیت‌های اقتصاد سپاه به مرحله تعیین کننده رسیده و بالاترین نهادی که در این زمینه میتونه تصمیم بگیره وارد موضوع شده.
یک فرمانده سپاه از آمادگی نظام برای برگزاری نشست خبری در صورت عذرخواهی رهبران جنبش سبز سخن گفت.
این آقایون هم از محاکمه هیچ گونه ابایی ندارن. هر وقت که محاکمه این برگزار شد حتما حاضر خواهند شد و مردم صدای اونها را خواهند شنید.
گزارش‌های خبری بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. انتخابات سراسری مجلس آلمان شامگاه یکشنبه پایان یافت. در این انتخابات اگرچه حزب آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی به پیروزی رسید، ولی با این حال نتیجه چندان مطلوبی در مقایسه با انتخابات 4 سال پیش به دست نیاورد. درباره نتایج کلی این انتخابات، حمید نوذری فعال سیاسی و آشنا به مسائل داخلی آلمان در گفتگو با همکارم شهرام میریان اینطور میگوید.
میشه گفت که جدل کوچک در حوزه سیاسی آلمان اتفاق افتاده. حزب حاکم، حزب خانم مرکل، دموکرات مسیحی‌ها و سوسیال مسیحی‌ها با وجودی که حدود 33% آوردن و قوی‌ترین فراکسیون رو تشکیل میدن، ولی حدود 7-8% رو از دست دادن. حزب سوسیال دموکرات‌ها حدود 20% چند دقیقه پس از اعلام نتایج اولیه گفتن که میخوان به اپوزیسیون برن. برای احزاب کوچک دیگه، یعنی حزب دموکرات‌های آزاد، حزب چپ‌ها و حزب سبزها، حدود 10% همونجوری که پیش بینی شد، ولی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم یک حزب راست افراطی، پوپولیست افراطی به پارلمان راه پیدا کرده، بالای 13%. و اگر حزب سوسیال دموکرات آلمان به اپوزیسیون نره، این حزب عملا نقش اپوزیسیون رو اول رو در پارلمان آتی آلمان بوندستاگ بازی خواهد کرد که با توجه به مقررات آلمان دارای حقوق ویژه‌ای خواهد شد. جدا از همه اینها، به نظرم احزاب بازبینی جدیدی به سیاست‌های خودشون خواهند کرد. به نظرم در پارلمان آسی آلمان تقسیم کارها و چگونگی کارهای درونی دارای تغییرات جدی خواهد شد. در اولین بار یک کسی میاد که شعارهای عملاً بر علیه بخشی به ویژه مسلمان‌ها و پناهندگان هیچ گونه موازی دیپلماتیک رو رعایت نمی‌کنه و این در کار درونی پارلمان آسی آلمان حتماً مشکلاتی رو به وجود خواهد آورد.
های نظری شما اشاره کردین به حزب آلترناتیو برای آلمان. این حزب بر پایه تقسیم بندی که نسبت به کرسی‌های مجلس آلمان شد، در مجلس آینده با حدود 90 نماینده وارد بوندستاگ و یا مجلس آلمان خواهد شد.
کاملا درسته، یعنی عملا خواهد شد فراکسیون سوم یا حزب سوم در پارلمان آلمان، و این برای مقررات داخلی و دموکراسی درونی پارلمان آلمان که بعد از جنگ جهانی دوم با همچی چالشی مواجه نبوده که یک حزب راست و راست افراطی وارد بشه و اونها میخوان دارای حقوقی هم باشن، رئیس کمیسیونها را تشکیل بدن. همین الان صحبت بر سر اینه که ریاست سنی، یعنی اولین جلسه افتتاحیه مجلس آتی رو احتمالاً یکی از افراد این حزب، یعنی حزب آلترناتیو برای آلمان خواهد داشت. در صورت اینها فقط مثال‌های حضور این حزب، یعنی حزب آلترناتیو برای آلمان، در 4 سال آینده فراکسیون‌ها سیاست آلمان رو دارای چالش‌هایی خواهد کرد. ولی من معتقدم که چنان که سیاسی رفتار بشه با این حزب، به نظرم بخت زیادی بتونه خودش رو تقویت بکنه در 4 سال آینده نخواهد داشت، با وجودی که الان به قول معروف شربتش پیروزی رو می‌نوشند. ولی به نظرم در 2 سال آینده این موضوع در پارلمان آلمان تغییر خواهد کرد. ولی در هر صورت از این نمیشه گذشت که جامعه سیاسی آلمان، جامعه پارلمانی آلمان، با یک دلدلی کوچیکی امروز مواجه شد.
حمید نوذری فعال سیاسی و آشنا به مسائل آلمان درباره ارجوبی داشت درباره نتایج انتخابات سراسری مجلس آلمان که شامگاه یکشنبه به پایان رسید. اما با نزدیک شدن به روز دوشنبه که در واقع الان در بامداد آن قرار داریم، زمان موعود برای برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق، جدال لفظی میان رهبران کردها و دولت مرکزی عراق شدت گرفته است. ضمن اینکه ایران و ترکیه هم ناخشنودی خودشان را از این رفراندوم به شکل‌های مختلف نشان دادند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
در آستانه برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق در روز دوشنبه و همزمان با مخالفت‌های بین‌المللی با این رفراندوم، مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان ضمن بی‌نتیجه خواندن همکاری با بغداد بر برگزاری این همه پرسی تاکید کرد. به گزارش رویترز، در کنفرانسی خبری که روز یک شنبه دوم مهر ماه در شهر اربیل برگزار شد، آقای بارزانی این همه پرسی را گام نخست در مسیر طولانی مذاکره برای استقلال خواند و با دینی و فرقه گراخواندن دولت مرکزی عراق گفت که کردستان دیگر به همکاری نافرجام با بغداد ادامه نمی‌دهد. همزمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق در یک سخنرانی تلویزیونی این همه پرسی را در تضاد با قانون اساسی کشور و موجب بروز احتمالی تفرقه در عراق خواند و تاکید کرد که بغداد تمهیدات لازم را برای حفظ یک پارچگی عراق به کار خواهد بست. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، دلیل اصرار آقای بارزانی را مغتنم دانستن فرصت با توجه به اهمیت نقش کردها در مبارزه با گروه حکومت اسلامی می‌داند.
مسئله رفراندوم استقلال از 2014 تقریبا مطرح بود. اون موقع در اواخر دوره حکومت آقای مالکی روابط بین حکومت اقلیم و بغداد خیلی تیره شد، ولی بعداً به دلیل مسئله داعش مسئله رفراندوم به محاق رفت. ولی اکنون که خب دوران داعش داره به پایان میرسه، به نظر من آقای بارزانی و احزاب متحدش فکر میکنن که بهترین مقطع زمانی هست به لحاظ محبوبیتی که کردها در نزد جامعه جهانی و افکار بین المللی به دلیل نقششون در مبارزه با داعش ایفا کردن، و از یه طرف هم اونا فکر میکنن که مخالفت ها بیشتر رتوریک و فرمال هست و به لحاظ عملی کشورهای مخالف نمیتونن مانع نتایج احتمالی این رفراندوم بشن.
علاوه بر دولت مرکزی عراق، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ایران و ترکیه در همسایگی عراق هم با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان در روز دوشنبه مخالفت کرده و با اشاره به همکاری نیروهای عراقی و کرد در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش نسبت به بروز بی‌ثباتی در منطقه هشدار دادند. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه سیراکیوز نیویورک، معتقد است که مسعود بارزانی میتواند با توسل به نتیجه احتمالاً مثبت این رفراندوم به جای اعلام خودمختاری از آن برای چانه‌زنی با دولت مرکزی عراق برای بهبود شرایط کردها بهره گیرد.
آقای بارزانی به نظر من یک قمار سیاسی کرده و الان در این لحظه نمیتونه پا پس بکشه، چون به هر حال احساسات ناسیونالیستی مردم کرد رو خیلی تقویت کرده در رابطه با این همه پرسی. وقتی این بنگ پرسی انجام بشه که خب به نظر من با رأی بالا رأی خواهد آورد، مثلا این است که قدم بعدی ایشون چه خواهد بود با این مخالفت هایی که شده. ببینید، لزومی نداره آقای بارزانی لزوما اعلام استقلال کردستان بکنه، بلکه میتونه از این مسئله، یعنی از این حمایت بسیار بالایی که احتمالاً به دست خواهد آورد فردا، استفاده بکنه برای چانه زنی سیاسی با دولت بغداد. درست در رابطه با سهمی که از نفت باید میگیرن، سابسید هایی که دولت عراق بایدشون بده، اینی که بخوان پیشمرگه ها رو همونجور که نیروهای شیعه رو در ارتش عراق ادغام کردن، بخوان نیروهای پیشمرگه رو ادغام بکنن. بنابراین دستش رو باز میذاره آقای بارزانی که بخواد این نوع مذاکرات رو انجام بده. اما واقعا اگر بخواد اعلام استقلال بکنه، با در نظر گرفتن مخالفت همه جانبه‌ای که شده، واقعیتش اینه که به نظر میاد کردستان کشوری نیست که آماده باشه برای استقلال، چه از لحاظ اقتصادی و از اقتصادیش خراب بدهی بالا داره. لزوما همه کردها موافق این مسئله نیستن و همسایگان هم که ناراضی باشن از این مسئله، خیلی میتونه مشکلات عدیده رو برای دولت اقلیم کردستان به وجود بیاره.
همزمان با اظهارات مسعود بارزانی و حیدر العبادی، شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه از بستن مرزهای هوایی ایران با اقلیم کردستان عراق به درخواست دولت مرکزی آن کشور خبر داد. از سوی دیگر سپاه پاسداران اعلام کرد که از روز یکشنبه رزمایشی امنیتی در مناطق کردنشین شمال غرب کشور برگزار می‌کند. ترکیه هم روز شنبه طی یک رشته حملات هوایی مواضع حزب کارگران کردستان پیکاکا در شمال عراق را بمباران کرد. مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، اقدام ایران و ترکیه را نوعی هشدار به اقلیم کردستان عراق می‌داند.
فکر می‌کنم این عملیات نظامی به هیچ وجه تصادفی نیست و قصد دارن که به دولت اقلیم کردستان نارضایتی خودشون رو از این همه پرسی نشون بدن. قصد کشورهای مثل ایران این هست که یک مقدار اقلیم کردستان رو در منگنه قرار بدن. عملیات سپاه و همچنین عملیات ارتش ترکیه با این چشمانداز انجام شده که یک به اصطلاح اعلام خطری کرده باشند به اقلیم کردستان.
به گزارش رویترز با این حال مسعود بارزانی گفته است که کردها همچنان دستشان را به سوی ایران و ترکیه دراز می کنند اگرچه این دو کشور پاسخ متقابلی به آنها ندهند.
اما ایران روز یکشنبه همزمان با بستن مرزهای هوایی و زمینی خود بر روی اقلیم کردستان عراق رزمایشی را در مناطق مرزی استانهای کردستان و آذربایجان غربی برگزار کرد. آلکس گرینبرگ، کارشناس مسائل خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های بین‌المللی در هرسلیای اسرائیل، در مورد اقدامات اخیر ایران به همکارم بهروز کارونی این چنین می‌گوید:
ایران از یک سو نمیخواهد یا نمیتواند کردستان را اشغال کند، بلکه فقط تهدید میکند، چرا که ایران میتواند از بسیج مردمی الحشد شعبی رفی استفاده کند. اما از سوی دیگر روابط کردستان با ترکیه خیلی خوب هستند و این وضع برای ایران خوب نیست، چرا که روابط خود ایران با ترکیه طبیعی یا هارمونیک نیستند. بدین علت ایران باید سطح خودش رو به یک شکل بسیار خردمند اختیار کند، فکر کند چی باید کند. البته نباید فراموش کنیم که این رفراندوم کردستان نتایج واقعی ندارد. بدین علت همه مانورهای کشورهای عراق و ایران خیلی سیمبولیک هستند.
چه هدفی رو دنبال میکنن از همین اقدامات سیمبولیک که شما اشاره کردین؟ چون در هفته های گذشته مقام های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و همینطور دولت مرکزی عراق، اضافه بر اون به طور مثال خب آمریکا، با برگزاری همه پرسی استقلال کردستان و عراق مخالفت کرده بودند.
ایران هم میخواهد برخورد عراق دنبال کند، چرا که بغداد مهمترین متحد ایران در منطقه است. اما پرسش این است که تأثیر بر کی بیشتر دارد، ایران بر عراق یا عراق بر ایران؟
شما فکر میکنید اگر به عنوان یکی از گزینه ها ایران و ترکیه بخوان اقدامات بیشتری رو انجام بدن، اقداماتی که ممکنه حتی قهرآمیز هم باشه، بیشتر از تهدید بخوان وارد اقدام بشن، چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی وضعیت این منطقه؟ چون به هر حال هم ترکیه و هم ایران دارای اقلیت کرد هستند.
پاسخ کوتاه نمیتوند باشد، چرا که باید همیشه به یاد بیاوریم که تفاوت بزرگ میان کردهای ترکیه و کردستان عراق وجود دارد و هیچ هماهنگی میان آنها وجود ندارد. PKK در سوریه و در ترکیه دشمن برازنی است، میتواند رفراندوم را تایید کند، اما هیچ نشاط هماهنگی میان کردهای عراق و ترکیه وجود ندارد. به ترکیه البته خواهد از این تفاوت میان کردی استفاده کنند و هم ایران، اما مطمئنم که هر ایران هر ترکیه نمیخواهد اقداماتی بزرگ کند که وضع کنونی را کاملا سرنگون کند، چرا که این یک بازی سیاسی است نه جنگ. اما درست است که مهمترین شهر که مورد این بحث سیاسی است موضوع کرکوک است، یک شهر مهم برای همه بازیگران این بازی است، هم برای کردها، هم برای ایران، هم برای عراق و هم برای ترکیه.
سوال بعدی برمیگرده، اشاره هم کردید در رابطه با حشدالشعبی. در روزهای گذشته تهدیدهایی در همین مورد عنوان شده بود که اگر کردها بخوان به این پرونده استقلال خودشون پا بر جا بمونن، ممکنه که حشدالشعبی وارد مقابله نظامی با اونها بشه. این موضوع رو شما تا چه اندازه ممکنه جدی تلقی بکنین؟ آیا صرفا در حد تهدید هست به نظر شما، یا اینکه واقعا ممکنه چنین درگیری رخ بده؟
هم این درسته، اما درسته به طور جزئی. البته ایران میتواند یک جنگ نیابتی به واسطه این حشد شعب علیه کردستان کند، یک درگیری ها میتواند اتفاق افتند، اما این درگیری ها میتواند در مرزها اتفاق افتادن نه در همه منطقه کردستان. برای نمونه اگر پرسش این باشد یا الحشد شعبی میتواند یک فاکتور تهدیدی درگیری برای کردستان باشد، بله، اما نمیتوند کردستان را اشغال کند یا کم کند.
چرا؟
چرا که پشمرگه یک ارتش منظم است، خیلی پرقوت. به طور طبیعی یک طرف باید کشور یا منطقه خود را دفاع کند، همیشه قوی تر می باشد، حتی اگر از لحاظ فنی بدتر باشد. البته ایران و آقای سلیمانی این را می فهمند.
اسرائیل چندین بار از همه پرسی در اقلیم کردستان و عراق حمایت کرده. فکر می کنید که در این ارتباط چه کمک هایی ممکنه که اسرائیل به دولت اقلیم کردستان عراق بکنه؟
کمک های اسرائیل فقط حمایت سیاسی میتونند باشد، چرا که اسرائیل نمیتونند اسلحه های سنگین مثل تانک ها به کردستان بدهد، چرا که ایالات متحده علیه اسرائیل خواهد بود. تمام خیلی مهم برای آنها فکر میکنم مهم حمایت سیاسی جمهوری اسرائیل مهم است.
الکس گرینبرگ، کارشناس مسائل خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های بین‌المللی روبین در هرسلیای اسرائیل بود و در گفتگو با همکارم بهروز کارونی از رزمایش ایران در مرزهای اقلیم کردستان عراق توضیحاتی رو ارائه میداد. اما باز هم شماری از رسانه‌های منطقه روز یکشنبه گزارش دادند که ایران اقدام به گلوله باران چند روستای کردنشین عراق کرده. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این خبر همکارم حسن جعفری گفتگوی کرده با حسن شرفی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، و از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
این چوب باران در واقع از ساعت اولیه صبح امروز شروع شده و ارتفاعات برزین و راسر روستای گندجوره رو و همچنین آلانه رو مورد هدف قرار داده که اینها در نزدیکی های مرز بین اقلیم کردستان و ایران قرار داره. این توپ باران ها تقریبا تا میشه 2 ساعت پیش ادامه داشته، ولی تا حالا هیچ تلفات جانی به دنبال نداشته است و به روستاهای اقلیم کردستان هم اصابت نکرده، بیشتر در مزارع و بیشتر در ارتفاعات این مناطقی که نام بردم، در بزین و راهسر گندجوره و آلانه و اینها، بیشتر در مناطقی بوده که ارتفاعات هستند یا اگر ارتفاعات هم نیستن مزارع هستند و خسارت جانی تا الان به دنبال نداشته است.
البته این رو همینجا توضیح بدم که ایران این ماجرا رو تکذیب کرده و یکی از فرماندهان سپاه آس به نام آسودی، مشاور نماینده رهبر در سپاه پاسداران، گفته که اینها به گفته ایشون شیطنت رسانه‌های غربی است. گفته آنچه که در غرب ایران داره میگذره رزمایش محرم هست و هیچ گونه گلوله باران یا توپ بارانی اتفاق نیفتاده.
اصلا این چیزی که تکذیب کردن چنین چیزی رو، خب این خیلی مشخص، این مناطقی که من نام بردم، ارتفاعاتی که من نام بردم، علاوه بر ارتفاعات مزارعی که من در نزدیکی‌های این گندجوره من نام بردم، اینها همش مشخصه و رسانه‌ها، خبرنگارها میتونن بیان به بروزین برن، میتونن بیان به گندجوره برن، میتونن بیان به آلانه برن و ببینن که واقعا این توباران صورت گرفته یا نه. البته همیشه جمهوری اسلامی از این توطئه استفاده کرده که در قالب مانور نظامی یا چیزهای شبیه این اهدافی رو هم تعقیب بکنه که در این چارچوب مورد هدف قرار بده. من فکر میکنم اینها همش فشاری است که بر اقلیم کردستان وارد میکنه و معارف این رفراندوم هست و مراجعه به آرای عمومی در اقلیم کردستان که رژیم جمهوری اسلامی به شدت مخالفه، ولی تا اونجایی که من میدونم و الان با جناب عالی صحبت میکنم، فردا این رفراندوم انجام خواهد گرفت علارغم همه فشارهایی که بر رهبران کرد در اقلیم کردستان وارد شده. جمهوری اسلامی از این بابت که این همه فشارها در منطقه و در سطح جهانی نتونسته رهبران کرد اقلیم کردستان رو قانع بکنه به این که این رفراندوم انجام ندن یا حداقل به تعویق بیاندازن، من فکر میکنم از این بابت ناراحته و در چارچوب این مانور میخواد اهدافی رو هم مورد توپ و خونپاره باران قرار بده.
حسن شرفی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران بود. اما آزمایش تازه موشک ایران با واکنش اسرائیل روبرو شده است. وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن حرکت اخیر تهران را تحریک آمیز خوانده. همکارم بکتش خمسه‌پور در گفتگو با مئیر جاودانفر کارشناس مسائل بین المللی در اسرائیل درباره واکنش ها در اسرائیل راجع به آزمایش تازه موشک ایران پرسیده.
آقای آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل آزمایش اخیر موشکی رو محکوم کرده، گفته که این یک اقدام تحریک‌آمیزی هستش و دولت ایران میخواد واکنش جامعه بین‌المللی رو ببینه و این آزمایش نشان دهنده میشه گفت دیدگاه حکومت ایران هستش برای تسلط بر منطقه و بر جهان و اینکه تمام جهان باعث نگران از این آزمایش موشکی باشن. و آقای نتانیاهو هم اون هم محکوم کرده و امروز کابینه امنیتی اسرائیل رو به خاطر این آزمایش تشکیل داده و امروز یک جلسه داشته.
در خود اسرائیل در رسانه ها و افکار عمومی این آزمایش موشکی چه بازتابی داشته؟
در رسانه ها بازتاب زیادی داشته. ببینید چیز جدیدی نیستش که جمهوری اسلامی موشک هایی داره که به اسرائیل میتونه برسه. این یه چیزی هستش که جمهوری اسلامی ایران حدود 10-15 سال هستش که این قدرت و این توانایی رو داره، ولی الان بعد از اظهارات آقای ترامپ و مهمتر از اون بعد از برجام که امیدی در اسرائیل وجود داشت که بعد از برجام ما شاهد تعدیل در سیاست و رفتار جمهوری اسلامی باشیم، الان این موشک به نظر میاد که نشانه از جمهوری اسلامی هستش که با سیاست‌های دشمنی خودش میخواد حداقل با اسرائیل ادامه بده.
آقای جاودانفر، میدونیم که در اسرائیل اسرائیلیان ایرانی هم هستن. در گزارش سالانه چشمنداز مهاجرت بین المللی که 2-3 ماه پیش تیر ماه انتشار یافت، آمار اسرائیلی های متولد ایران در سال 2015 میلادی 45 هزار تن برآورد شده. اونجا این جمعیت اسرائیلی های ایرانی چه نقطه نظری میتونین بگین دارند نسبت به این وضعیت جاری؟
نظرسنجی انجام نشده و اینجا ایرانیان اسرائیل سازمانی ندارن که نماینده دیدگاه اونجا باشه، ولی بر اساس تجربه شخصی من اونها نگران هستن، چون اونها به عنوان شهروند اسرائیلی اولا مهمترین مسئله امنیت اسرائیل هستش برای اونها و دوما این موشک ها که باعث افزایش تنش بین ایران و اسرائیل میشه و احتمال جنگ رو بالا میبره، خب به نظر من برای اکثریت مطلق ایرانی های اسرائیل مسئله نگران کننده هستش و چیزی هستش که کاملا بالعکسش رو اکثر ایرانیان اسرائیل میخوان. اسرائیلیان ایرانی میخوان در ایران بیشتر سرمایه گذاره بشه در مسائل مهمتر مثل کشاورزی، مثل مسئله خوشسالی و نه در چیزهایی مثل موشک خصومت و دشمنی رو بالا میبره و ایران و اسرائیل رو از همدیگه بیشتر دور میکنه.
مئیر جاودانفر کارشناس مسائل بین‌المللی در اسرائیل بود و درباره واکنش مقامات اسرائیلی در خصوص آزمایش تازه موشکی ایران با همکارم بکتش خمسه‌پور گفتگو می‌کرد. شنونده مجله نیمه شب هستید. به دو پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
جدلی خامنه‌ای ملت‌های ایران رو نمی‌بینه. جدلی خامنه‌ای گوش به حرفای ملت‌های ایران نمی‌ده. جدلی خامنه‌ای درست رفتار و صحبت با ملت‌های ایران نمی‌کنه.
جناب کروبی که این همه اصرار دارند که محاکمه بشن در یک دادگاه، ایشون فقط برای رفع حسرشون نیست، ایشون یک ناراحتی وجدان دارند، یک بدهی به ملت ایران، چون میدونند ایشون یکی از کسانی بود که با خود خمینی قدم میزد، از اوایل انقلاب و ایشون عذاب وجدان داره که چه کردند که به گونه‌ای به خودشون هم برخورده. دوست داره بیاد صحبت بکنه و خودش رو حلال بکنه نسبت به ملت ایران. ولی این حلالیت پذیری برای دستگاه رهبری خرج سنگینی داره. برای همین میخوان که اینا رو زنده زنده نگه بدارند تا زمانی که به دار فانی بپیوندند و الا هیچ چیز دیگه ای نیست.
اما اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه سارالله تهران روز یکشنبه در واکنش به درخواست‌ها برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد به خبرگزاری تسنیم گفت که رفع حصر آنها یعنی دادگاه. این فرمانده سپاه پاسداران افزود که اگر رهبران اعتراضات سال 88 محاکمه شوند به تعبیر او حکمشان بسیار سنگین خواهد بود. با این حال آقای کوثری اضافه کرده که در صورت عذرخواهی آقایان موسوی و کروبی نظام آمادگی دارد تا برای آنها به گفته او نشست خبری برگزار کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس و ارزیابی او را درباره آخرین وضعیت حبس رهبران اعتراضات سال 88 پرسیدم.
تحولات خاصی وجود نداشته، به ویژه در رابطه با آقای موسوی هیچگونه تغییری رخ نداده و حتی نوع ملاقات ها هم تغییر پیدا نکرده و دختر خانم ها فقط حق دارن یک بار در هفته، اونم مدت 2 ساعت تحت نظارت مقامات اطلاعاتی با پدر مادر ملاقات بکنن و سایر مواردی گفته شده همه خلاف واقع هست. در رابطه با آقای کروبی هم مسئله خاصی بعد از تحولات اخیر وجود نداشته و در رابطه با اظهارات این آقایون باید گفته بشه که آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی بر موازه خودشون ثابت ایستادن و قصد توبه کردن ندارن. توبه رو کسایی باید بکنن که مرتکب خلاف شدن حقوق بنیادین و اساسی مردم شهروندان ایرانی و این 3 نفر رو نقض کردن. اگر قوه قضاییه در ایران مستقل هست میباید که شرایط برگزاری دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه فراهم بشه و امکان دفاع به آقایون داده بشه و بعداً مطابق موازین قانونی حکم صادر بشه و اینکه افرادی مثل آقای نجات و غیره قبلا حکم رو اعلام بکنن که حبس ابد است یا نمیدونم اعدام هست این حرفا، خلاصه اینها نشون دهنده این هستش که یک در واقع توجه ابتدایی به موازین قانونی و حقوقی در ایران صورت نمیگیره در شرایط حاضر. این آقایون هم از محاکمه هیچ گونه ابایی ندارن. هر وقت که محاکمه برگزار شد حتما حاضر خواهند شد و مردم صدای اونها را خواهند شنود، خواهند دید چه کسی حق رو میگوید.
آقای امیر ارجمند، شما اشاره به همین برگزاری دادگاه کردید. الان به نظر میرسه بخشی از جریان امنیتی قضایی و جریانی که نزدیک به سپاه پاسداران هست همواره میگن که اگر دادگاه برگزار بشه اینها حکم سنگین میگیرن. خب اگر حتی ما در نظر بگیریم که پیش بینی اونها درست باشه، چرا این دادگاه برگزار نمیشه؟
اساساً چه معنایی داره که نهاد امنیتی در مورد نوع حکم افراد نظر بده؟ یعنی آقایون قبلا میخوام بگن که ما میخوایم این افراد به این ترتیب محکوم بکنیم، ولی علی ای حال اینها از محاکمه میترسن، از هر نوع فرایند قانونی میترسن، از شنفتن صدای آقای کروبی، خانم رهنورد و آقای موسوی تا مردم میترسن و به همین خاطر از داره هیچ یک از فاکتورهای مربوط به حبس شفافیت درش وجود نداشته. معلوم نیست اصلا مصوبه‌ای رو که مدعی هستن در شورای عالی امنیت ملی تصویب رسیده محتواش چیه، مدتش چقدر بوده، چه کیفیتی رو مقرر کرده بوده. بازه همش غیر قانونیه، ولی همون رو هم مشخص نمی‌کنن. پس بنابراین از هر فرایند شفافی با دارن و ترس دارن، زیرا که عمق تخلفاتی کردن و عمق جرائمی که مرتکب شدن میدونن.
آقای امیر ارجمند، یک بحثی که الان مطرح هست اینه که از نظر برخی مقامات قضایی و امنیتی شنیده شده که حتی اگر شورای عالی امنیت ملی رأی به رفع حصر رهبران معترض سال 88 بده، اینها تازه پرونده‌شون وارد دستگاه قضایی میشه و مدعی العموم اینها رو محاکمه میکنه. چقدر شما احتمال این رو میدید که بعد از رفع حصر با رأی شورای عالی امنیت ملی دوباره اینها از سوی قوه قضاییه مورد محاکمه قرار نگیرند؟
اصلا چی شفاف نیست. مصوبه شورای امنیت ملی کسی نمیدونه که چی هست. اول بگم مصوبه شورای امنیت ملی محتوا چی بوده، مدتش بوده، تمدید شده، تمدید نشده تا بعدش بحثای بعدی رو دنبال کرد. اگر که آقایون شوق و اهتمامی داشتن بعد از 7 سال میخوان اینو مطرح بکنن، 7 سال که افراد رو در زندان نگه داشتن و بعدن دلایل زد و نقیزه بسیار رو مان کردن. یه وقت گفتن که اینها ادعای تقلب کرده بودن به خاطر این زندان، اصلا گفتن نه ادعای تقلب اهمیت نداشته، اینها در رابطه با جریان سوریه بودن که اصلا مسئله سوریه اون زمان مطرح نبوده، در واقع مسئله هم که مطرح بوده در رابطه بهار عربی و مصر و تونس بوده و اینها خب حرف منطقی برای گفتن که ندارن. اگر که خود مصوبه شورای امنیت ملی مشخص بشه بعدم شورای جمهوری باقی مطالب صحبت کرد. اتفاقا اینجا هستش که اونها باید محاکمه بشن به جهت اینکه 7 سال بدون مجوز قانونی افراد در زندان قرار دادن. مشخص میشه که چرا این کار انجام دادن و چه کسایی مسبب این کار بودن.
اما علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بازداشت چند نفر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تایید کرده است. آقای مطهری این اظهارات را در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند ابراز داشته است. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
تایید بازداشت تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی نایب رئیس مجلس ایران علی مطهری، نماینده پرحاشیه و خبرساز مجلس، در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند با اعلام این خبر گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی سپاه در حال تحقیق در این باره هستند. آقای مطهری اشاره‌ای به نام و تعداد افراد بازداشت شده و مسئولیت و درجه آنها نکرده، اما گفته است دلیل دستگیری آنها اتهامات مربوط به فساد مالی و اقتصادی بوده است. اظهارات آقای مطهری تایید کننده گزارشی است که 1 هفته پیش در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد و در آن گفته شده بود دست کم 12 عضو سپاه پاسداران و بازرگانهای مرتبط با آنها در ماه‌های گذشته بازداشت شدند. در گزارش این روزنامه اقتصادی همچنین گفته شده بود که در سال جاری 1 فرمانده ارشد سپاه نیز که از او به عنوان مغز اقتصادی سپاه یاد شده دستگیر اما با قید وثیقه آزاد شده است. این بازداشت‌ها در حالی تایید شده است که دیماه سال گذشته حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، گزارش‌های مرتبط با دستگیری تعدادی از معاونان سازمان اطلاعات سپاه به علت فساد اقتصادی را کذب و دروغ‌سازی برخی رسانه‌های به گفته او وابسته به دشمن خوانده بود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، با اشاره به همین خبرهای غیررسمی از برخی جزئیات مرتبط با این اتفاق صحبت می‌کند.
یه موضوع مهم اینه که 1 ماه پیش آقای آشنا، مشاور آقای روحانی، توییت کرد که بررسی فعالیت‌های اقتصادی سپاه و حدود و دامنه اون در شورای عالی امنیت ملی ایران مورد بحث هستش و پیش خواهد رفت. یعنی این نشون میده که بحث فعالیت‌های اقتصادی سپاه به مرحله تعیین کننده رسیده و بالاترین نهادی که در این زمینه میتونه تصمیم بگیره وارد موضوع شده. اما در مورد خود این موضوع بالاخره اون اطلاعات و شایعات گسترده‌ای که وجود داره، این که بخش‌های زیادی از فرماندهان سپاه که بعضن هم بازنشسته بودن درگیر این موضوع بودن، این رو قبلن که یک تحقیقاتی در این زمینه انجام میدادم، اینا در شرکت‌های فعال بودن که این شرکت‌ها شرکت‌های کاملا خصوصی بودن ولی درآمدشون به سپاه منتقل میشد. یعنی سپاه بعضی موقع در یه شرکت‌های مالکیت کامل داره، در برخی از شرکت‌ها رفته سهام خریده، ولی در دوره تحریم که با مشکلات آنچنانی مواجه شدن و حتی بعد از اونم گفتن که شرط فعالیت شرکت‌ها این است که سپاه سهام کمی درش داشته باشه، اینا رفتن شرکت‌های تأسیس کردن که کاملا خصوصی بودن و برخی از این افرادی که بازداشت شدن در همون نوع شرکت‌ها فعالیت می‌کردن که احتمالاً فعالیت این نوع شرکت‌ها از کنترل سپاه خارج شده و الان دارن سعی میکنن اینا رو به یک مهار بکنن که بتونن جلوی اون حجم شایعات عظیمی که در مورد سپاه وجود داره رو بگیرن.
فعالیت نهادهای نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از مسائل همواره بحث‌انگیز سیاست ایران بوده است که دامنه و حجم آن با اختلاف نظرهای مختلفی همراه است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از این فعالیت‌ها دفاع می‌کنند و در مقابل گروهی از جمله آقای مطهری مخالف آن هستند. بر همین مبنا علی مطهری از دستگیری‌های اخیر استقبال کرده است. مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل ایران اما فعالیت‌های اقتصادی سپاه را مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند و می‌گوید دستگیری‌های اخیر تغییری در این وضعیت کلی ایجاد نمی‌کند.
موضوع اینه که ورود سپاه به اقتصاد و اون چیزی که ریشه این فسادها هست که در واقع عدم دسترسی رسانه‌ها، مردم و نهادهای نظارتی به سپاه و نهادهای نظارت‌رهبری هست، ریشه فساد اونه و هیچی در این مورد تغییر نکرده، چیزی تغییر نکرده که حالا با یک اعتراض رسانه‌ای چیزی عوض بشه. یا ورود سپاه به مسئله اقتصادی یک اتفاق نبوده، یک سیاست کلی آقای خامنه‌ای که یک دولتی در کنار دولت درست کنه.
روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش خود بازداشت‌های اخیر در سپاه را بخشی از تلاش حسن روحانی برای محدود کردن نقش سپاه در اقتصاد ایران دانسته است. این روزنامه دلیلی در این باره ارائه نداده، اما آقای روحانی پیشتر در چند مورد از فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران انتقاد کرده بود. بر این اساس آیا دولت آقای روحانی نقشی در محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی سپاه با این دستگیری‌ها ایفا کرده است؟ مجتبی واحدی وقوع این اتفاق را خارج از قدرت هر دولتی در جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
هم آقای روحانی گفته هم آقای احمدی نژاد، هر دوشون به سپاه اشاره کردن، حالا بعضن با اسم آوردن بعضن به صورت تلویحی، که نهادی که هم پول داره، هم زور داره، هم سلاح داره، هم رسانه داره، مشخصا سپاه هست. ولی هیچ کاری نتونستن بکنن، در دوره رئیس جمهور نزدیکون نظر تونستن کاری بکنن، در دوره آقای روحانی. اما خود آقای روحانی هم من کم کم دارم میگم چه میرسم که ایشون با اصل قصه بعضی از کارهایی که سپاه و اینها انجام میدن مشکل نداره، با اینکه زیر نظر خودش نیستن مشکل داره و ایشون در مسائل بسیار مهمتر هم افشاگری کرد، اما در مورد سپاه خیلی با احتیاط من یکی دو بار و بیشتر هم در دوره‌های انتخاباتی گمان میکنم ایشون قطعاً توان برخورد باشون رو نداره، برخورد به این معنا که از دخالت بسیار گستردهشون در اقتصاد جلوگیری کنه یا بخواد دستگیر کنه.
رضا حقیقت نژاد نیز اعتقاد دارد دستگیری های اخیر تغییری در روند کلی فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران ایجاد نخواهد کرد.
سپاه الان یک مجموعه بسیار عظیمی هستش که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی داره کار میکنه و تا دورترین روستاها هم میخواد اون شبکه تبلیغاتی و رسانه‌ای خودش رو پشتیبانی بکنه و هر روز هم داره این ابعاد رو گسترش میده. این شبکه نیازمند بودجه هستش و این بودجه با یک فعالیت اقتصادی معمولی قابل تأمین نیستش، بنابراین هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که بخوان این فضا رو کنترل بکنن، چون کنترل کردنش یعنی محدود کردن کل قدرت سپاه.
از ارزش واقعی اموال و دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سپاه آمار دقیقی در دست نیست، اما فاینانشال تایمز در گزارش خود به نقل از چند اقتصاددان ارزش شبکه اقتصادی سپاه را حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده است.
با یک گزارش اقتصادی و خبرهای ورزشی تقریبا به پایان مجله نیمه شب میرسیم. مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، از وجود 6 ابرچالش در اقتصاد کشور خبر داده است. به گفته آقای نیلی برخی از ابرچالش‌ها عبارتند از معضل آب، صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، محیط زیست و بودجه. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم هومن عسکری درباره این ابرچالش‌ها توضیح می‌دهد.
آنچرا که آقای مسعود نیلی گفتند همچون دیگر برآوردها و تحلیل‌هایشون نشان از تیزهوشی و آشنایی با اقتصاد ایران دارد. با وجود این من اختلاف نظری با این فرمایشاتی که در حال عرض می‌کنم با ارزش است دارم و آن این است که دکتر نیلی اشاره کردند به آنچه که علائم و نشانه های بیماری است. مثلا اشاره کردن به بودجه، مثلا اشاره کردن به صندوق های بازنشستگی که منظورشون این است که این صندوق ها پول به اندازه کافی برای پرداخت حقوق بازنشستگی رو ندارد یا دیگر مسائل در این مورد. اینها بروز بیماری است. چه می شود یک اقتصادی که بودجهش انقدر سنگین میشه، یعنی هزینه هاش به مراتب بالاتر از درآمدش میرسه؟ چه شده است که صندوق بازنشستگی با وجود اینکه بارها سرمایه گذاری کرده است در بورس کشور، نمیتواند حقوق بازنشسته های عضو خودش رو پس بده؟ به نظر من علت اصلی بیماری ایران مسئله امنیت است که حتی با از قرارداد برجام کماکان جلب نظر و اطمینان سرمایه گذار رو در ایران نکرده است و تولید و سرمایه گذاری راه نیفتاده است. اشاره است که خود آقای روحانی مرتب داشتند که کشور در انحصار یک نیروی است که هم اسلحه دارد هم اقتصاد دارد هم نیروی سیاسی دارد. همه میدونن که این چیه. خب خود آقای روحانی هم میدونن که، ولی دور اول به این مسئله برخورد نکردن، دور دوم هم نشانه‌ای نداریم که به این مسئله برخورد میکنن. و مادامی که اقتصاد ایران اقتصاد راندخاری و اقتصاد در دست انحصارگرانان هست و اقتصاد بازار بنیاد نشده است، هر اسندی آقای نیلی مجبور خواهند شد گزارشی بدهند و در مورد بزرگترین چالش‌های اقتصادی کشور اشاراتی داشته باشند. اما کماکان اینها نشانه های بیماری است و خود بیماری نیست.
آقای نیلی در این حال گفتند که راه حل هم وجود دارد، اما نیاز به تغییر در سیاست های اقتصادی ماست. درباره این تغییرات لازم هم ممکنه توضیح بدید؟
من در این مورد اختلاف نظر دارم با آقای نیلی. ببینید چه سیاست اقتصادی رو میخوان تغییر بدن؟ مسئله در مورد آزادی کوشنده اقتصادی و کارآفرین اقتصادی در ایران است. چه کسی میداند در چه زمینه‌ای باید سرمایه‌گذاری کرد در میان هیئت دولت؟ اگر اینها میدانستن که دستن در کار اقتصاد بودن، ما در درست مثل اینه که کسی بگوید برای حل مشکل مسئله خلاقیت ادبی دولت باید سیاست‌های خودش رو عوض کنه. آقا دولت کاری به کار خلاق ادبی نداشته باشد، خود جامعه میدونه چطوری بزرگترین نویسنده‌ها رو داشته باشه. بحث اصلی بر سر آن است که کوشنده اقتصادی در کشور آزاد باشد و بتواند در مورد کارآفرینی و تولید و خلاقیت اقتصادی بدون اینکه ترس داشته باشه از انحصارگرا و راندخارا دست به رقابت آزاد بزنه در یک اقتصاد بازار بنیاد. دولت وظیفه‌اش این است که اینو انجام بده، نه اینکه تصمیم بگیره که چه اقتصاد ما به کدوم سمت و سو بره. چه میداند دولت که اقتصاد باید به کدوم سمت و سو بره؟ این کار پوشنده اقتصادی است که این را بداند، با سرمایه و خطرپذیری خودش این کارو بکنه.
و سوال آخر این که برخی از این مشکلات به گفته بعضی کارشناسان از دست دولت ایران خارجه، از دست هر گونه دولتی خارجه، مثلا مسئله خشکسالی که لزوماً میتونه ناشی از اقدامات دولت نباشه، یعنی به خاطر تغییرات اقلیمی شاید اتفاق افتاده باشه.
برای یک ثانیه فرمایش شما رو بپذیریم و بگوییم که دولت در این مورد تقصیر نداشته. خب در مورد بقیه آزاد بذاره، حالا ما در مورد مسئله خشکسالی و گرفتاری اقلیمی به دولت انتقادی نمی‌کنیم. در مورد ساختن کشیدن راه‌ها، تونل‌ها، کشیدن خط گاز، دادن امتیاز برای بزرگ راه حرم تا حرم، برای کشیدن خط مترو در تهران، برای آنچه را که میگویند خصوصی کردن شرکت ها و در حقیقت حکومتی کردن شرکت ها، از که یک وزارت خونه میره دست یک شرکت وابسته به حکومت مثل مثلا فلان بنیاد یا صندوق بازنشستگی، خب در مورد اینها بگیم در اینها در حال هست. اما در مورد مسئله خشکسالی که دارید میگید، دولت در این مورد بی تقصیر نبوده. یکی از دلایل دولت تصمیم گرفته کل کشور آب پیش برسه و کشاورزی کنن بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی کشور. این کار اگر دست کارآفرینای محلی بود انجام نمیدادن، کما اینکه مدت ها بود ما با مسئله انات و اندازه کشاورزی مشکل خردسالی در کشور کم آب نداشتیم. تصمیم گرفتن که آب و از زیر زمین تا عمق چند هزار متری بیرون بکشن برای کشاورزی. نه این کشاورزی رقابتی شد، نه آبی برای ما باقی مود. الان این مشکل هم دستمون اومده.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
آخرین خبر در مورد وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس و محرومیت 4 ماهه مهدی طارمی مهاجم این تیم حکایت از این دارد که سرخپوشان با یک وکیل سوئیسی این پرونده را در فیفا پیگیری می‌کنند. تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه دیدار مهم روز سه‌شنبه فردا در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر الهلال عربستان با حکم فیفا قادر نیست از مهدی طارمی بهترین مهاجم خود استفاده کند. در حکم کمیته انضباطی فیفا که 2 روز پیش اعلام شد، طارمی به دلیل ماجرای بستن قرارداد همزمان با تیم ریزاسپور ترکیه و پرسپولیس به 4 ماه محرومیت از همراهی سرخپوشان محکوم شد. یک نشان برنز حاصل کار تیم 4 نفره تکواندوی ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ مراکش بود. دومین مرحله پیکارهای جایزه بزرگ تکواندو در سال 2017 میلادی با حضور 225 تکواندوکار زن و مرد از 56 کشور در مراکش برگزار شد که از تیم 4 نفره ایران تنها فرزان آشورزاده تک نشان برنز این کشور را به دست آورد. تیم ملی والیبال زنان ایران در ادامه مسابقات مقدماتی انتخابی جهان در آسیا در تایلند روز یک شنبه در آخرین دیدار خود برابر ویتنام با نتیجه 3-1 مغلوب شد. زنان ملی پوش والیبال ایران گیم اول این دیدار را 26-24 به سود خود پایان دادند، اما در سه گیم بعدی به ترتیب با نتایج 22-25، 25-27 و 19-25 مغلوب شدند. تیم والیبال زنان ایران پیش از باخت به ویتنام به تیم‌های تایلند میزبان، کره شمالی و کره جنوبی هم باخته بود. با تصمیم کمیته داوران فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، علیرضا فغانی داور بین‌المللی ایران دیدار پلی‌آف آسیا بین استرالیا و سوریه را قضاوت می‌کند. این مسابقه روز 13 مهر ماه در مالزی برگزار می‌شود و رضا سخندان و محمد رضا منصوری کمک‌های فغانی هستند. بیژن حیدری دیگر داور ایران هم به عنوان داور چهارم در دیدار استرالیا و سوریه جزو تیم داوری ایران خواهد بود. و تیم فوتبال نوجوانان زیر 16 سال ایران عصر یکشنبه در آخرین بازی در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا در کرج تیم قرقیزستان را با 4 شکست داد و با توجه به پیروزی‌های قبلی برابر تیم‌های بوتان، افغانستان و لبنان با 12 امتیاز به عنوان تیم اول گروه جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در این رده سنی را به دست آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا ثانیه‌های دیگر 50 بامداد خواهد بود به وقت تهران. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده مجله هفتگی صدای دیگر، مجله زنان خواهید بود، از همکارم رویا کریمی مجد. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار فیلمی از یک کارگردان زن ایرانی، نفس، دومین ساخته سینمایی نرگس آبیار به عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار معرفی شد. با من رویا کریمی مرشد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به مشکلات و مسائل پیش روی زنان سینماگر در ایران. جستجو دشوار نیست. در تمام دوران پیش از انقلاب اسلامی تنها نام دو زن را در لیست کارگردانان سینمای ایران میتوان یافت. شهلا ریاحی و فروغ فرخزاد دو زنی بودند که در آن دوران پشت دوربین ایستادند و فیلمهایی ساختند که هنوز هم تماشاگران خود را دارد. خانه سیاه هست فیلمی مستند از فروغ فرخزاد مشهورترینشان است.
نام تو را ای متعال خواهم سرایید، نام تو را با عود بهتار خواهم سرایید، زیرا که به شکلی مهیب و عجیب ساخته شده ام. استخوان‌هایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان به وجود می آمدم و در اسفل زمین نقش بندی می گشتم.
اما حالا نزدیک به 40 بعد لیست کارگردانان زن ایرانی بیش از 50 نام را در خود جای داده است. زنانی که با همه محدودیت‌های سینمای ایران می‌گویند که به کار خود عشق می‌ورزند. از رخشان بنی اعتماد و فیلم به یاد مانده روسریابی گرفته تا تهمینه میلانی و فیلم دو زن، تا ده‌ها مستندساز و کارگردان فیلم‌های کوتاه که همچنان بار دشواری‌های فیلمسازی را بر دوش می‌کشند. اما آیا کارگردانان زن ایرانی با دشواری‌های بیشتری از مردان روبرو هستند؟ آیا تیغ سانسور، محدودیت‌های فرهنگی و نظارت‌های سینمایی میان مردان و زنان سینماگر ایرانی تفاوتی قائل می‌شود؟ مجید برزگر، تهیه کننده و کارگردان فیلم پرویز، پاسخی مشخص برای این پرسش دارد و می‌گوید:
نه، اینقدر واضح و خط کشی شده راجع به زنان نمیشه اینو گفت. یه جور سانسور تاریخی و فرهنگی پس ذهن جامعه وجود داره که به زنها کمتر میشه اعتماد کرد، یا شاید از اونها فیلم خوبی در نیاد، فیلم سازان خوبی نشن، ولی در حوزه سرمایه گذاری و اینا این ربطی همچنان به سانسور نداره. اما اون چیزی که ما به عنوان ممیزی یا نظارت بر سینما وجود داره در وزارت ارشاد، برای ما و زن فیلمسازان زن یکسانه. اون چیزی که ما و فیلمسازان زن باش مواجهیم موضوعات زنان است که در فیلممون احتمالاً دچار ممیزی میشه، چه در مرحله تولید و فیلمنامه چه پس از تولید. طبیعیه که فیلمسازان زن و فیلمسازان جدی زن احتمالاً به خاطر شناخت دقیقشون از خودشون و جامعه زنان، موضوعات فیلمشون زنانه. این خیلی روشنه، یعنی تقریباً میتونم بگم خیلی از فیلمایی که زنان می‌سازن موضوعشون مسائل زنان هست. و خب این روشن که کسی که می‌خواد این موضوع حساس رو بگیره و بخواد قصه‌های درباره زنان بسازه دچار سانسور بیشتری بشه.
اما منا زندی کارگردان فیلم عصر جمعه از منظری دیگر به محدودیت‌های زنان فیلمساز ایرانی می‌پردازد و مسائل فرهنگی و مذهبی را ریشه فاصله پیدا کردن زنان فیلمساز و بدنه مردانه مدیریت سینمایی در ایران می‌داند.
اون محدودیتی که زن‌ها در سینمای ایران دارن به عنوان فیلمساز از جنس این نیستش که مثلا ما بگیم زن‌ها رو بهشون اجازه کار نمیدن یا هر چیزی. یک ارتباطه. مرد فیلمساز میتونه 2 ساعت و 45 دقیقه در اتاق رئیس سازمان سینمایی بشینه چون مرده. خوش گپ بزنه، چای بخوره، وارد شوخی‌های جدی هم با هم دیگه بشن، بعد با هم یه قرار سونا هم بذارن، با هم دیگه مثلا بیرون هم برن، همه چی و این فضاشون هی گسترده‌تر بشه و امکان مراوده وجود داشته باشه. بعد مثلا بره توی اتاق اصلاحات طرف مرده بشینن با هم دیگه دوباره گپ بزنن. یعنی مردها به دلیل اینکه فضای کاری سینمای ایران اون بخشش که مربوط به فضاهای دولتیه همش مردانه است، مردها امکان گفتگو و رفت آمد و فضای بیشتری نسبت به زنها دارن. برای اینکه من اگر برم در اتاق رئیس که مرده، اولا بیشتر از 20 دقیقه نمیتونم بمونم، نمیتونم باهاش خیلی نزدیک بشم به خاطر اینکه من زنم و یه مرده. گاهی اوقات حتی تو چشمای همدیگه نمیتونیم نگاه بکنیم چون با سرشو بندازه پایین، دست به هم نمیتونیم بدیم و اون ارتباط و کانکشنی که در یک چنین رابطه اتفاق میفته نمیتونه بین زن با فضاهای مردانه‌ای که برای ساختن یک فیلم و برای فضای سینمایی وجود داره اتفاق بیفته. اینه اون مشکلی که من همیشه میگم زنها در سینما این بخششونه که مسئله دارن، نه الزاماً چون زنن نمیتونن فیلم بسازن.
نگاهی به آمار بیکاری زنان تحصیل کرده ایرانی، راه نیافتن آنها به جهان سیاست و حذف آنها از مدیریت‌های میانی کشور، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه با این همه موانع آمار زنان فیلمساز به این حد افزایش یافته است و کارتا با آنجا پیش رفته که در رقابت با فیلم‌هایی که مردان ساخته‌اند، فیلم یک زن، نفس، کار نرگس آبیار به آکادمی اسکار راه می‌یابد. ناهید حسن‌زاده کارگردان فیلم زمانی دیگر اشتیاق زنان ایرانی به فیلمسازی را بخشی از یک مسئله گسترده اجتماعی می‌داند و می‌گوید
ببینیم یک تعداد جوانه رو در نظر بگیریم که با دنیای جدید شبکه‌های اجتماعی می‌خوان خودشون رو نشون بدن، ولی تو جامعه‌های دیگه این جوان‌ها رو جاهای متفاوتی می‌تونن خودشون رو بروز بدن، مثلا تو موسیقی، توی رقص، مدلینگ، همه اینا، ولی ما تو ایران اینا رو نداریم. ببینیم ما مثلا صنعت دیزاین و مدل و اینطور چیزایی که به اون شکلی که در تمام دنیا آدم ها خلاقیتشون نشون میدن نده، و مثلا یا کتاب یا شعر اینا هم مخاطب به اون شکل نده، ولی سینما یک اتفاق دیگه است به خاطر اتفاقاتی که در دهه 60 و 70 در ایران افتاد و ما سینماگرای برجسته مثل مثلا کیارستمی و مخملباف داشتیم، اینا یک دفعه جهانی شدن و اتفاقای خیلی سینما یک دفعه در ایران انگار توسط عموم مردم کشف شد و این باعث شد که همه بفهمن که آب از طریق سینما میتونن خیلی کارهای جدید بکنن و بعضی ها هم فکر کردن که یک شبه میتونن معروف بشن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در رسیدن به رویای یک شبه مشهور شدن چطور؟ آیا تفاوتی میان زنان و مردان وجود دارد؟ ناهید حسن‌زاده میگوید به عنوان یک دختر جوان ورود به این عرصه برایش مشکلات فراوانی داشته است.
ببینید تو ایران به عنوان یک زن فیلم ساختن خیلی سخته، علاوه خصوص اگر شما دغدغه اجتماعی داشته باشید و نگاه داشته باشید. ولی من واقعا هر کدوم از فیلمامو که ساختم هر دفعه یک بار زاییدم به عنوان رنج وحشتناک. مثلا خود من هر فیلمی رو که می‌خواستم بسازم باید به همه ثابت می‌کردم که من نیومدم پسر بازی، اولش اینه، من اومدم اینجا که فیلم بسازم. و ثابت کردن این به عنوان یک دختر جوان
اون موقع که خیلی کم تجربه تر و جوان تر بودم، خیلی شکنجه داشت برای من، تا به مرور دیگه حالا دوستایی پیدا کردم که منو شناختن، روحیاتمو شناختن، فیلمامو دیدم و اتفاقایی افتاد و یه مقدار تونستم اینا رو راه. خیلی سخت.
اما تجربه سینمای ایران برای همه فیلمسازان زن یکسان نیست. آیدا پناهنده، کارگردان فیلم تحسین شده این ناهید، از منظری دیگر به موضوع حضور فیلمسازان زن ایرانی پرداخته و معتقد است فیلمسازان زن ایرانی تجربه‌های متفاوتی را پشت سر می‌گذارند. او در جشنواره فیلمسازان زن ایرانی که خرداد ماه گذشته در برلین برگزار شد چنین گفت:
جامعه ایران خیلی عوض شده. اکثریت جامعه ایران این طبقه متوسط شده، در واقع نسل نوعی که الان در ایران زندگی میکنه زنها رو دوست داره، به زنهاشون احترام میذارن، مدیران ما که الان هستن که ما باید با اونها کار کنیم، اتفاقا فیلمسازان زن رو تشویق میکنن. من با یه خبرنگار فرانسوی حرف میزدم، باور نمیکرد که ما تعداد فیلمسازان زنمون، چه ما صنعتسازمون چه در واقع فیلم سازایی که فیلم داستانی
می‌سازن،
خیلی خیلی زیاده و تشویق میشن که فیلم
بسازن. در مقابل ناهید حسن‌زاده، مانند منازندی مسائل فرهنگی و تفکیک جنسیتی سازمان یافته شده در میان زنان و مردان را از مشکلات زنان فیلمساز برای کنترل و هدایت گروه تحت نظرش می‌داند.
ما به خاطر اون شکل جدا بودن همیشگی مردها از زنها همیشه با هم فاصله داریم. هیچ‌وقت نمی‌تونیم اون صمیمیتی که دو تا مرد با هم دارن به عنوان همکار با مرد همکارمون داشته باشیم. اگه هم داشته باشیم، خیلی در دراز مدت که اعتمادهای خیلی عمیقی ایجاد میشه پیش میاد.
شاید مشکلاتی از همین دست سبب شده که وقتی از نرگس آبیار پرسیده می شود که فیلم های کدام فیلم ساز زن را بیشتر می پسندد، چنین پاسخ می دهد:
اینو می دونم که انقدر فیلم سازی کار سختیه، خانمایی که میان در واقع فیلم می سازن خب خیلی کارشون سختره، برای اینکه 10 برابر یه مرد باید خودشونو ثابت کنن. یعنی اگه یه مرد واقعا میخواد زحمتی بکشه فیلمی بسازه که اونم کار سختیه، اما یه زن باید خیلی بگذره تا خودشو ثابت کنه، و اینکه یه خانم زن فیلمساز خودشو ثابت میکنه و فیلم میسازه و میمونه، خیلی کار بزرگی انجام داده. به خاطر همین همشون رو خیلی دوست دارم و احترام میذارم.
با این همه باید منتظر ماند و دید که از این پس راه زنان فیلمساز ایرانی چگونه هموار خواهد شد. در هفته‌های آینده باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.